بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نقاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخالق. قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام. فتبارك الله الملك العلام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء، روح مقدس ومطهر إمام جواد سلام الله عليه، صلوات دیگری. نگاهی که به مسئله امامت در مکتب اهل بیت علیهم السلام وجود دارد، بر اساس آیات نورانی قرآن بسیار متفاوت است با نگاهی که عامه دارند. این تفاوت از زمین تا آسمان است. عزیزان من، سروران من، مستحضرید، معمولا از قدیم وقتی میخوان امامت رو تعریف کنن در نگاه عامه اینجوری تعریف میکنن، از جمله مثلا فاضل قوشچی و دیگران میگن الامامت و رئاستون عامه فی امور دین و دنیا خلافتن عن النبی و فصل ممیز مهمش این جمله پایانیه، میگن و یجب و نسبه علی الناس. امامت یه ریاست عمومیه در امور دینی و دنیایی مردم، رنگ مذهبی هم بهش میدن، میگن خلافتن عن النبی، ولی انتخابش با مردمه، یجب و نسبه علی الناس. اگر از این دیدگاه شما سوال کنید چه شرطی در امامت هست، چه شرطی در امام هست، هیچ شرطی قائل نیستن. علم خاصی، فضیلتی، دانشی، عدالتی، نه. یه وقتی یجب و نسبه علی الناس شد در اختیار مردمه، انتخاب مردمه، مردم هرچی انتخاب کردن. خدا رحمت کند علامه امینی رضوان الله علیه در جلد ششم و هفتم البته یه بحث مفصلی در همین موضوع امامت داره، مطالبی رو از تمهید باقلانی نقل میکنه. خود از تمهیدم امروز هست، چاپ شده، کتاب دم دستیه. خب باقلانی که از علمای مهم اهل سنت هست، تمهیدش هم در موضوع کلام هست. این عبارتش رو من میخونم، حفظ کردم برای اینکه گاهی آدم میترسه بگن آقا شما افراد تفرید میکنید، نسبت هایی میدید که اونا خودشون یه همچه حرفایی نمیزنن، مگه میشه، مگه امکان داره. این عبارتش اینه، از تمهید باقلانی ما به قرن اوائل قرن پنجمه، وفات 400 خورده ایه، 1000 سال پیش. خیلی هم آمن و قبول دارن کتابهاشو، کتابهای فراوانی هم داره، خیلی جایگاه مهمی داره پیش اهل سنت. این عبارتش اینه، میگه لا یمخل الامام. البته این عبارت در القدیر هم هست، ولی من از خود از تمهید نقل میکنم. میگه لا یمخل الامام به فسقه و ظلمه و قتل النفوس المحرمه و غصب الاموال. این امامی که ما میگیم، خلیفه که ما معرفی میکنیم، جانشینی که ما میگیم، لا ینخله، اگه فاسد شد، اگه ظالم شد، اگه آدم کشت، اگه جنایت کرد، خلع نمیشه، نهایت یجب وعظه، موعظش کنیم. موعظش اگر اثر کرد کرد، اگر نکرد بیش از این شما دیگه وظیفه ای ندارید. لا ینخله الامام. لذا خوب میدانید اینا خیلی روشنه. همین امروز شما از گل نازکتر به یزید نمیتونید بگید، به خلفا نمیتونید بگید. کتابی که در سعودی سالیان قبل چاپ کردن، حقایق عن امیر المؤمنین یزید بن معاویه، کتابش شخصیت و عظمت یزید هست. بقیهش هم همینطور، قبل و بعدش فرقی نداره. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. شما ببینید بعد از ماجرای جمل، جنگ جمل که تمام شد، مروان رو آوردن که با امیر مؤمنان سلام الله علیه تجدید بیعت کنه، بیعت کنه آقا به اصطلاح، یا تجدید بیعت. خب جنگ جمل جنگ سنگینی بود، جنایت خیلی بزرگ بود. یه تعبیری داره باز امیر مؤمنان در نهج البلاغه، واقعا تکان دهنده است. حضرت می‌فرماد اگر من تمام لشکریان جملی و بصری رو به قتل برسانم به خاطر خون یک نفر، رواست. یک نفر، در حالی که می‌دانید اینا بعضی نقلا 15,000، 17,000، 20,000 نفر در جمل کشته شد. خب جنگ جمل تمام شد، مروان آمد واسطه کرد آقا امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما رو، آقا خدمت امیر مؤمنان. حضرت خب همه رو بخشیدن، نه او، همه رو بخشیدن رو مسئله ای که نظرشون بود. بعضی ها تون بودن، گفتن آقا نبخشید، اموالشون رو مصادره کنیم، ما با اینا جنگیدیم، زنانشون رو به کنیزی فرونی حرفا چیه؟ نفذی رفتن، حالا داستان مفصل. مروان وقتی آمد بیعت کنه، دستش آورد نزدیک حضرت، دست مبارکشون کشیدن تو نهج البلاغه، فرمودن انها کفن یهودیه، این دست دست یهودی است، دست مکره، خیانته، لوبایه انی، با دست با من بیعت کنه دوباره از پشت خنجر میزنه، چه بیعتی؟ اولا یو بایی اینی، مگه روز اول با من بیعت نکرد، بلی چه مخواد دوباره بیعت کنه؟ ببینید همه اینها بعدن شدن امام، بعدن شدن خلیفه رسول الله. چرا؟ بر اساس اون طرز تفکر. من یه عبارتی رو بخونم، این در فتوح ابن اعصم هست، یه روزم در یه جلسه خوندم، خیلی برای من تازگی نگاه میکردم این عبارت رو، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. چطور اینا توجیه میکنن این جنایات و این آدم کشی ها و چجوری اینا میشن امام، چجوری میشن خلیفه، با چه ملاکی؟ در جلد دوم فتوح ابن اعصم هست، وقتی خبر رحلت حضرت ابی ذر، این صحابی با وفای پیامبر، به مدینه رسید، عمار پیش عثمان بود، خیلی دلش سوخت، طلب رحمت کرد برای ابی ذر، اظهار ناراحتی کرد، این صحابی جلیل القدر، پیرمرد، تو قربت، تنها از دنیا رفت، کی غسلش داد، کی کفنش کرد، داستانش شنیدین، خیلی سخت بود، یک زن تنها، گفت نگران نباش میان کسان. وقتی اظهار ناراحتی کرد، عثمان عصبانی شد، گفت اتظن انی ندمت علی تسییره الی ربذه، تو فکر میکنی من پشیمان شدم از این که عویزه رو تبعیدش کردم؟ اما گفت نه، من کی هم شرط زدم، شما و پشیمانی، پشیمان بشی؟ حالا چون خبر مرگ ابی ذر در قربت به شما رسیده، شما پشیمان؟ ابدا، شما مقامتون بالاتر از این حرف هست که با این جنایت ها پشیمان بشید. عثمان عصبانی شد، خب اینم تلعیدش کنیم. دستور تبعید عمار رو داد خیلی فوری، اینا دیگه اشاره میکردن تمام بود. تو اصفهو فی قفا به عمار گفت الهد بالمکان الذی کان فیه ابو ذر ولا تبرح و ما بقید، تا من زندم دیگه بر نگرد، بمون اونجا تا بمیری. یه جمله جواب داده عمار، من شاهدم این جواب عماره. ببینید خیلی حرفه، البته اینا مرد بودن، واقعا مرد بودن. من گاهی عرض کردم آدم حالات این اصحاب با وفا رو میبینه از شیعه بودن خودش شرمنده میشه. ما هم میگیم شیعه اینه، اینا شیعه بودن. اما گفت منو تهدید به تبعید میکنی، والله ان جوار السبا لأحب الی من جوارک، به خدا قسم آدم پیش گرگای بیابان زندگی بکنه بهتر این که پیش تو باشه. خب ابی ذر رفت، منم میرم، طوری نمیشه. آمد بیرون از جلسه، خب قلیله بنی مخزوم رفتن خدمت آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفتن آقا بدال ما برس، نسی که بناس یکی یکی صحابه برن در غربت در تبعید از دنیا برن، چون میدانه خیلی سخت میگرفتن. همین نهج البلاغه باز خطبه 130 ملاحظه فرمودهی وقتی ابی ذر رو تبعید میکردن کسی حق نداشت بدرقش کنه، عثمان بخشنامه کرده بود. امیر مؤمنان سلام الله علیه با امام حسن و امام حسین این سه نفر اومدن بدرقه، سه نفر اومدن بدرقه. و بعد اون جمله معروف رو فرمودن یا ابا ذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، چقدر زیباست. ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك في ايديهم ما خافوك عليه وهرب منهم بما خفتهم عليه. هم تو خدا غضب برو. عمار گفت تهدید نکن، و منم میرم. والله ان جوار السبا احب عندي من جوارك، آدم پیش گرگ بیابان باشه ولی پیش شما نباشه. قبیله بنی مخزوم آمدن گفتن آه یعنی در من به داد ما برسید، دوست ما این تک تک باید در غربت بمیریم. بینید صحبت کنید با عثمان. حضرت فرمودن که فوالله لولم تعتنی فی هذا المکان ذالک من الحق الذی لا یسعنی ترکه، شما نمی آمدید من باید میرفتم، خبر نداشتم، بلو خبر شدم میرم. آمدم به عثمان فرمودن که اتق الله، از خدا بترس، کف عن عمار و غیر عمار من الصحابه فانک قد سیرت رجلا من صلحاء المسلمین و خیار المهاجرین الاولین. بابا این قریب از دنیا رفت، از بهترین مهاجرین بود، حالا امروز نوبت عمار، فردا نوبت یکی دیگر. یه جسارتی کرد به امیر مؤمنان، البته اینو این چیزا براشون عادی بود، حالا ما تعبیر میکنیم به جسارت. به امیر مؤمنان گفت لأنت احق بالمسیر من، گفت اصلا من اشتباه کردم، ابی ذر رو تبعید کردم، باید تو رو تبعید میکردم. ریشه فساد تو، این تعبیر عمار هست، من تعبیر عثمان عوض میخوام اینه. گفت فوالله ما افسد علی عمارن و غیره سواک، همه این فتنه ها و همه این فساد ها زیر سر توست، اگر از اول تو رو تبعید میکردیم یه حرفا پیش نمی آمد. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود اگه میتونی این کارو بکن. والله یا عثمان ما انت بقادر علی ذلک ولا الیه بواصل، به خدا قسم نمیتونی، نمیتونی، میتونی این کارو بکن. امیر مؤمنان جایگاه خودشو داره، شاید این دوران هایی بوده که دیگه عثمان تضعیف شده که حضرت انقدر محکم سخن گفتن. فرضم ذالک ان شاء، اگه میتونی این کارو بکن. داستان مفصل، من هم یه جمله شو بعدم از حضرت فرمودم ما این که میگی فساد فتنه، نه فتنه و فساد از ما نیست، از خودت. این منکراتی که تو انجام میدی اگر ترک کنی تمام میشه، ریشه به خودت برمیگرده. شاهد من اون جمله است. ببینید تو این نگاه اشکالی نداره. الان شما باز خیلی عجیبه ها، اهل سنت همه اینا رو نقل کردن، ما ها گاهی فکر میکنیم اینا پنهان کردن، نه خدا رحمت کند علامه امینی رضوان الله علیه، این مرد بزرگ، من گاهی گفتم تو جلسه خیلی زحمت کشیده، چی کرده؟ خیلی البته واقعا تلاش فوق العاده ای بوده. این حدیث امام جواد علیه السلام رو ما همیشه میخوندیم، میخواستیم معنا کنیم، تو معناش مونده بوده، این یه چیز قشنگی، تفسیر قشنگی. فرمود المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، مؤمن سه خصلت، سه ویژگیه: توفیق من الله، واعظ من نفسه، و قبول من ینسبه. از روایات معروف امام جواد. خدا توفیق من الله یعنی چی؟ یعنی چی توفیق من الله؟ خدا توفیق بده یعنی چی؟ این داستان رو من در حالات علامه امینی رضوان الله علیه می‌دیدم. ایشون وقتی در نجف مشرف میشه حرم آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، من اخیرا از قول یکی از بزرگان خوندم، ایشون فرمودن من خودم در تهران خدمت علامه امینی رضوان الله علیه بودم، از خود ایشون شنیدم. توفیق من الله یعنی چی؟ نوشته مرحوم علامه امینی در نجف یه روز مشرف میشن حرم آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، با آقا امیر مؤمنان عرض میکنن آقا ما سالیان سال تو نجفیم، داریم درس میخونیم و درس میگیم، شما یه کاری درس ما بده. خیلی تعبیر قشنگیه. اینو من با کمال ادب و تواضع خدمت فضلا و علمای بزرگوار عرض میکنم. چند روز پیشم یه جایی گفتم، رسانه گفتم، همه طلبه ها و دانشجوها، همه، خیلی مهمه. پیداست علامه امینی گوهی که سالهاتون نجف حالا درس میخونده، درس میگفته، هرچی، اما این کارا قانعش نمیکرده، قانع نمیشده با این کارا، چون میدونی کارایی که ما داریم گاهی خلایی پر نمیکنه، خلع پر کن نیست. ما دست برداریم 50 نفر دیگه انجام میدن، اما بعضی اومدن یه کار ماندگار خلعها رو پر کردن. این خیلی هنره. آدم بگرده ببینه چی کاری رو زمین مونده، یک کار تکراری نکنه. از امیر مؤمنان سلام الله علیه تقاضا میکنم واجون یک کاری دست ما بدید. فرمودن از حرم که آمدم بیرون بلا فاصله تو صحن آقا امیر مؤمنان این جرقه به ذهنم زد که خب برم القدیر رو بنویسم. نوشتن القدیر همونجا شروع کرده. خب انصافا اینو میگن یک کار، یک خلع. حالا این همه این مرد بزرگ زحمت کشیده، خب چه کرده؟ ثابت کرده امیر مؤمنان افضل اعلم اصحاب. خوب باشه، اونا بهشون بر نمیخوره که میگن باشه. مگه ما گفتیم ما افضلی؟ ما خودمون میگیم 1000 بار لولا علی، اگه امیر مؤمنان به دادمون نرسیده بود ما. چرا؟ چون نگاه ریشه ای رو اونو از اول میگن. اما اصلا در امام هیچ شرطی لازم نیست، نه لازم اعلم باشه نه افضل باشه، هیچی. لا ينخلع الامام بفسقه، فاسق شد، ظالم شد، طوری نمیشه، به جایی بر نمیخوره. این داستان معروفی که عبدالملک وقتی به خلافت رسید، روزای اول خلافتش براءت الاستحلالش خطبه خونده، گفته اگر کسی مرا به تقوا دعوت کند با این شمشیر سرش از بدن جدا میکنم. خب کسی جرأت نمیکرد دیگه حرفی بزنه. یه روزی زهری، یا حالا به تعبیر شما علمای بزرگوار زهری، تعبیر دقیقش هرچی، آمد پیشش گفت آقا یه حرفی میزنن دروغ راسته، یه چیزی میگن اصلا دروغه. گفت چی شده؟ بگو. گفت بخواد تو نبگو هرچی شنیدی. گفت شنیدم، حتما دروغه، شنیدم خلیفه رسول الله شراب میخوره، دروغ دیگه، بگین دروغ ما به جامعه به مردم منتقل. گفت همین چیزی که نشنیدی. گفتم گفت شراب که چیزی نیست، شرب دما چیزی نیست، ما خون مسلمان ها رو میخوریم، شراب برای ما مهم نیست. اینا رو میخواستم مقدمه قرار بدم برای یه بحث دیگری، و اون این که اگر ما این نگاه، البته عرضم داره به پایان میرسه، نگران نباشید، من مقیدم رعایت زمانی که مشخص کردم داشته باشم. اگر این دو نگاه تو مسئله امامت بود، اون وقت مسئله امام جواد علیه السلام سن و سال امامت حل میشه. حالا امام جواد 7 ساله، امام هادی، امام زمان سلام الله، این سه امام 7 سال، 8 سال، 5 سال، 6 سال، به کجا برمیخوره؟ امام جواد اگر چند سال دیگه سنشون بیشتر میشد چی میشد؟ چه اتفاقی میخواست بیفته؟ بنابراین برن یه مکتبی درس بخونن، یه حوزه درس بخونن یه چند سالی. من دیشب نه پریشب که شب شهادت امام جواد علیه السلام بود، خونه بودم یه برنامه زنده یا رسانه میدیدم، خیلی ناراحت شدم. در تحصیل ما خیلی باید مواظب باشیم، یه عالم یه روحانی بزرگواری صحبت میکرد راجب امام جواد علیه السلام و این حدیث رو. خب بابا این آدم باید ببینه سندش درسته درست نیست، که روزی که امام رضا به شهادت رسید اصحاب نشسته بودن عزاداری میکردن، یونس ابن عبدالرحمن آمد اعتراض کرد، گفت پس چی عزاداری میکنید؟ عزا رو بذارید کنار، گریه رو بذارید کنار، پس یه فکری بکنیم برای قصه امامت تا این بچه بزرگ بشه. بابا یونس ابن عبدالرحمن اینجوری نبوده. ببینید مرمومات لازمارخوی در معجم رضوان الله علیه 10-20 صفحه تمام روایات در مدح یونس رو و روایات در ذم یونس رو آورده، تمام روایات ذم رو تضعیف کردن، از رجال کشفی نقل کردن، خودشون تایید کردن نظریه دیگران رو. بابا یونس اینجوری نبود، یونس شخصیت بسیار بزرگواری است، یک لحظه تردید نداشت. نه آقا یونس اینجور نبود. امام رضا، امام جواد، روایات عجیب فراوان در مدح این بزرگوار که من مجال نیست عرض کنم. چقدر پول بهش دادن سکوت کنه در قصه واقفیه، قبول نکرد. گفت نه، اذا ظهر فی البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا صلب نور الایمان. اینا میشناختن، با معرفت بودن. حالا امام جواد چند سال دیگه کجا میخواست بره؟ خواست مکتب بره درس بخونه. سخن پایانی این کلام امیر مومنان در نهج البلاغه است، خطبه 175. ببینید این امامت با اون امامت، من که میگم زمین تا آسمان مبالغه نیست. امیر مومنان میفرماد والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلتو. به خدا قسم اگر بخوام تمام خصوصیات زندگی تک تک شما رو بگم میتونم. نمیگم چرا، ولیکن اخاف و انتک فروفیه به رسول الله، میترسم بگم شما غلوب کنید منو از پیامبر بالاتر بدونید. علاوه اینی مفضیه میگم، ولی به خواست یاران خودم. خب این امام حالا اگه 7 سالش باشه یا 8 سالش باشه یا 14 سال یا 20 سال، چه حادثه این میخواد پیش یاد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. اول ماه ذی‌الحجه هست و ماه عبادت و بندگی. قافله ها آماده میشن برای رفتن به سوی صحرای مقدس عرفات. اجازه بدید من یه چند جمله از اون زائر بیت اللهی که این روزا دیگه از مکه بیرون میاد، من کان باقلا فینا مهجته، احرام بسته ای و پوشیده ای کفن، تا آوری مناسک خود را به جا حسن. اصحاب با وفای تو در طوف خیمه ها، هر یک به جای تلبیه گوین یا حسین. قربانی تو کودک شش ماهه تو بود، جان فدای فدیه آل ابا حسین. حاجیان جمن گرده همه، پس کجا رفته عزیز فاطمه؟ او رود حجی که قربانش کنند، در یم خون سنگ بارانش را. کنم، حج خون او صفا با خنجر عوض مروش قبر علی اصغر عوض او به جای موی سر سر می داد قاسم و عباس و اکبر عرف نزدیکه خیلی دل آخر می زنه عرف کربلا و جمع بوی محرم داره می آد یه جمله دیگه بسبب یه فرقی داشت حج امام حسین با همه حاجی ها حج آبجاج تمام میشه به سلامت بر میگردن به زن و فرزندشون خبر میدن حج امام حسین تمام شد کی خبر دار و اسرا فرس کرد همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن یه نگاه کرد به این بدن بی کفن اگر کجدن چرا کفن بر جزم سد شکد یه عمری همه میگن این بدن بی کفن بوده یه شاعری آمده میگه نه کفن داشت کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون تا نگوین حسین ابن علی ای کفن است بسم کل اعظم یا الله اعلان کردن انشاءالله روز پنجشنبه آینده هم شهادت امام باقر سلام الله علیه در این مکان مجلس منعقد هست خدای به حق امام زمان ما رو ببخش بیاموز پدرها و مادرها و گذشتگان ذبیح حقوق شهدا امام شهدا فقیه بزرگ آیت الله العظمای فاضل غریق رحمتت بفرما در این روز جمعه و اولین روز ماه ذی‌الحج روح و ریحانی از این مجلس و ارواح شناهد واصل بگردان دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا نگردان قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدان علما مراجع حوزه های علمی رهبر ممید منصور بدار و عجل